خب با عرض سلام خدمت شما عزیزان، اعضای کلیسای ایرانیان لندن و هر کسی دیگه که امروز به ما ملحق میشه، خدا را شکر برای یه فرصت دیگه که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم، کلامی که به قول خودش زنده و فعاله. و من خواستم امروز در مورد اهمیت آب با هم صحبت بکنیم، مخصوصا اون آب روحانی، از اینکه مسیح میخواد یک چشمه در ما قرار بده و میخواد که نرهای آب زنده از بحر ما روان شود. در کلام خدا آب تصویر از کار روح القدس است و چقدر ما در این روزهای مخصوص، واقعا یک زمان استثنائیه، چقدر ما به خداوند نیاز داریم که بیاد و دوباره ما را با همون آب یعنی با روح القدس ما را پر سازد. ما میدونیم که آب در زندگی ما خوب خیلی مهمه. آب میشه گفت که سه حالت داره: برای شستن، برای رفع تشنگی و همچنین برای طراوت و تازگی. و جالبه که در کلام خدا آب نشانه برکت است و چند آیه از کتاب اشعیا براتون میخونم تا این روشن بشه. مثلا در اشعیا 12:3 کلامی فرماید: با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید. یک آیه دیگه 55:1: ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید. 35:6-7: زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. شن داغ به برکه بدل خواهد شد و زمین تشنه به چشمه های جوشان. و در فصل 41:17-18 در همون اشعیا اینطور میخونیم که فقیران و نیازمندان آب میجویند و نمییابند و زبانشون از تشنگی ترق میخورد. اما من یهوه ایشان را اجابت خواهم کرد، من خدای اسرائیل ایشان را وا نخواهم گذاشت و طلاهای خوش نرها جاری خواهم کرد و در میان وادی ها چشمه ها روان خواهم ساخت. بیابان را به برکه آب بدل خواهم کرد و خشزار را به چشمه ساران. بله، و در فصل 58 در همین کتاب 58:11 اینطور میخوانیم که بله، خداوند پیوسته تو را هدایت خواهد کرد و جان تو را در بیابان سوزناک سیر خواهد نمود. به استخوانانت قوت خواهد بخشید و تو چون باغ خواهی بود سیراب و چشمه‌ای که آبش کم نشود. بعد چیزی که جالبه اینه که معمولاً وقتی کلام داره به آب اشاره میکنه، ارتباط مستقیم با روح القدس هم داره. مثلا در همین کتاب اشعیا در 44:3 اینطور میخونیم: زیرا که بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و بر خشزار نرها جاری خواهم ساخت. روح، دقت بکنید، روح خود را بر نسل تو فرو خواهم ریخت و برکت خیش را بر فرزندان تو. اون وقت جالبی که در کتاب حزقیا، مخصوصا در اون فصل خیلی معروف، فصل 36 که داره در این عهد جدید در مورد روح القدس کار صحبت میکنه، اونجا هم به آب هم اشاره میکنه. پس حزقیا 36:25: آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتون طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگین را از پیکر شما به در آورده دل گوشتین به شما خواهم داد روح خود را در اندرونتون خواهم نهاد و شما را به فرایض خود صادق خواهم گردانید و شما فرایض مرا نگاه خواهید داشت و آنها به جا خواهید آورد. پس این آیات در عهد عتیق میبینیم که یه ارتباط هست بین اون آب زنده و کار روح القدس. حالا سه قسمت در انجیل عیسی مسیح به قلم یوحنا اینجاست که خود عیسی مسیح ما را کمک میکنه که بفهمیم بیشتر در مورد کار روح القدس و مخصوصا ارتباطش با آب. این سه قسمت همیشه خوندنش برای ما لذت بخشه. با فصل 3 آیه 5 شروع میکنم، همون ملاقات دیدار عیسی و نیکودیموس، و آیه 5 عیسی جواب داد به سوالش: آمین آمین به شما به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاه خدا را یابد. حالا پس اینجا هم دو تا کلمه آب و روح. بعضی ها فکر میکنم که خب این اشاره به روح و آب، یعنی آب داره به تعمید اشاره میکنه، یا بعضی ها فکر میکنم که نه، اینجا یه فرق هست بین اون تولد جسمانی که با آب ارتباط داره و روحانی. ولی در حقیقت اکثریت معتقدن که این دو تا کلمه یک معنی داره، همونطوری که ما در حزقیا 36 در مورد آب خوندیم که تصویری بود از کار روح القدس. بنابراین اگه ما واقعا میخوایم وارد پادشاه خدا بشیم، ما باید از همون آب متولد بشیم، یعنی از همون روح. یعنی دو تا کلمه متفاوت، ولی بر یک چیز اشاره میکنه. در کتاب مقدس کاربردی این جمله در آوردم: آب نمایانگر عمل پاک کنندگی روح القدس. آب نمایانگر عمل پاک کنندگی روح القدس. و برای یک تاییدی برای این تفسیر، جالبه که در تیتوس 3:5 در مورد غسل تولد تازه صحبت میکنه. غسل تولد تازه و نوشیدنی که از روح القدس است. اون وقت در فصل 4 بازم اصلا کیف میکنیم وقتی این آیات رو در فصل 4 در مورد ملاقات عیسی با اون زن سامری که الان تفسیر نمیکنیم، ولی فقط به دو تا آیه اشاره میکنم. وقتی عیسی به اون خانم میگه که هر که از این آب، یعنی آب جسمانی، مینوشید باز تشنه میشود، اما هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من میدهم در او چشمه می شود که تا به حیات جاودان جوشان است. و در فصل 7 اونجا یه قسمت دیگه هم است که من از این خیلی خوشم میاد، به همون یوحنا بله فصل 7 که در مورد عید خیمه ها که عیسی به اورشلیم برای این عید اونجا میره، و ما میدونیم که همیشه هزاران یهودی برای برگزاری این عید به اورشلیم می رفتند. و اون زمانی را که موسی از صخره آب جاری ساخت به یاد می آوردند. و آنها خدا را برای فراهم کردن آب در سالی که گذشت سپاس می گفتند و دعا می کردند تا همین کار را برای سال بعد انجام بده. ولی یه چیز دیگه هم هست، نه فقط مال گذشته یا حتی زمان حال، بلکه آینده. آنها به روزی در آینده نگاه می کردند که قرار آب از معبد جاری بشه، همونطوری که در حزقیا فصل 47 راجع به این جریان می خونیم، یعنی نهری جاری از معبد. و این بخش از کتاب حزقیا در همون عید خیمه ها قرائت می شد و به شکلی دیدنی به نمایش گذاشته می شد. چطور؟ خب اون کاهن اعظم به حوض به نام سیلوها در اورشلیم می رفت و کوزه زرین را از آب پا پر میکرد. آنگاه چیکار میکنه؟ پیشا پیش مردم، یعنی جلوی مرد خیلی شلوغ میشه، جلوی پیشا پیش مردم به معبد میرفت و آب رو به زمین میریخت. و به زمان در آینده چشم میدوخت که رودی از معبد جاری خواهد شد. حالا در آخرین روز همون عید چی شد؟ در فصل 7 همون 37 اینطور می‌خوانیم: در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد. می‌خوام برای یک لحظه این صحنه رو مجسم بکنید که هزاران نفر اونجا جمع شدند و دوربین به اصطلاح دوربین تلویزیون اونجاست و تمرکز دوربین روی یعنی رو به اون کاهن اعظم که اونجاست و همه دارن نگاه میکنن ببینم که این کاهن اعظم داره چیکار میکنه با اون کوزه زرین که داره، مخصوصا وقتی اون آب از اونجا ریخته میشه همه چیز رو نگاه میکنن میبینن. ولی همون لحظه که این کاهن اعظم داره این کارو میکنه، اون طرف جماعت یک صدای میاد و یه دفعه این دوربین که به اصطلاح الان رو به کاهن بوده جهتش عوض میشه رو به این طرف جماعت. اینجا چه خبره؟ این آقا کیه؟ کی اینجا ایستاده؟ کی الان داره حرف میزنه؟ و اونجاست که در همون لحظه حساس و مهم که این شخص همون عیسی مسیح خداوند ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. چقدر زیباست. یعنی مسیح داشت چی میگفت؟ بابا جا این جریان باید اون مردم ولش کن. البته اون وعده، اون پیشگویی که در حزقیاه یافت میشه هنوز سر جاش هست، بله، و ما میدونیم در آینده به انجام میرسه. ما در کتاب مکاشفه در فصل 22 آیه 1 اونجا صحبت هست در مورد نهر آب حیات اونجا. ولی منظور اینه که وقتی مسیح میگه به من ایمان بیارید، منظور اینه که این معبد الان اصل کار نیستش. اتفاقا بعد از چند سال اصلا ویران شد. نه، اون تشریفات، اون مراسم که به این ساختمان مربوطه، همه چیز از بین میره. یک عصر جدید الان شروع شده. پادشاه خداوند الان زمانش فرا رسیده. پس عیسی مسیح میگه که به جایی که برید دنبال اون چیزها، به من هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد، همون گونه که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. این سخن را، یعنی یوحنا اضافه میکنه، این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت، زیرا روح هنوز عطا نشده بود از آن رو که عیسی هنوز جلال نیافته بود. خب، روح القدس به عنوان آب چیکار میکنه؟ سه تا موضوع هستش که میخوام با شما در میان بگذارم. اولا روح القدس چیکار میکنه؟ ما را شستشو میدهد، پاک میکند، تطهیر میکند، میشوید. تیتوس 5، الان آیه کامل رو براتون میخونم: ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خیش نجات بخشید به غسل تولد تازه و نو شدنی که از روح القدس است. مزمور 51:1-2: ای خدا، به حسب رحمت خود بر من رحم بفرما، به حسب کثرت رحمت خیش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شستشو ده و از گناهان مرا طاهر کن. و عبرانیان 10:22: بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم، در حالی که درهایمون از هر احساس تخصیه زدوده و بدنهایمون به آب پاک شسته شده است. یه آیه دیگه که تکمیلش بکنم، اول قرنتیان 6:11، در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده اید. بله، ما خدا را شکر میکنیم برای کار خداوند در قلب های ما. ما که از گناهانمون توبه میکنیم، به گناهانمون اعتراف میکنیم و وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، یعنی عیسی مسیح رو اون منجی خود بپذیریم، یعنی همون دو تا گام میشه گفت، خداوند چی کار میکنه؟ دو تا برکت گناهان ما رو میامرزد و روح خودش رو در ما قرار بده. و عزیزان، واقعا در این دنیای بزرگ ما پر از فلاسفه و ادیان و نمیدونم مکتب این مکتب اونجا نمیدونم چی، هیچ کدوم از اینها در مورد روح القدس صحبت نمی کنه، چه اصلا وجود نداره. ولی در ایمان ما اصل کار همینه. بله، اصل کار مرگ عیسی مسیح بر صلیب و قیامش از مردگان، ولی هم روز پنتیکاست داری مسیح رفت که روح نازل بشه که چیکار کنه؟ در قلب‌های ما ساکن شود، سکونت خدا در قلب‌های ما، و روح القدس میاد و ما را شستشو میدهد، ما را پاک میکنه، ما را طاهر میکند. پس این کار اول روح القدس که برای ما انجام میده و از طریق اون تولد تازه یک زندگی جدید شروع میشه. دوم، روح القدس آتش را فرو مینشاند، یعنی تشنگی ما را رفع میکند. من میخوام یک شهادت براتون بیارم، یک نقل قول از یه نفر که اساس تاریخ این کشور، یعنی منظورم انگلیس، شخص سرشناسه، یعنی همه بدون استثناء این شخص رو میشناسن، با اینکه الان 30 سال پیش که فوت کرد، ولی در قرن 20 خیلی فعال بود، در 1903 به دنیا آمد. اسمش مالکم، یعنی همون اسم خودم، مالکم مگریچ. و ایشون یک خبرنگار بود، نویسنده، در تلویزیون خیلی فعال بود، طوری که بله همه میدونسته که مالکم مگریچ کیه. ولی چیزی که جالبه، اولا مخالف ایمان به خدا بوده و در سن 66 سالگی بالاخره خدا را شد به مسیح ایمان آورد. و اون موقع بعد از اینکه ایمان آورد یک کتاب نوشت، اسمش اینه، عیسی را دوباره کشف کرده. عیسی را دوباره کشف کرده. و من یادمه که سالها پیش که کنفرانس های کلیسای ما در اشبرنم برگزار میشد، در یکی از این کنفرانس ها 1989 بود، ربی زکرایس اومد، یادش بخیر، اونم فوت کرد و اون پیش خداونده. ولی یادمه که وقتی ربی زکرایس اومد اونجا برای این کنفرانس، ایشون خیلی مایل بود که این مالکم مگریچ ملاقات بکنه و فهمیدی که خونهش نسبتا نزدیک اشبرنمه، همون جایی که کنفرانس بود. پس خلاصه رفت اونجا و یک مشارکت خوبی با هم داشتن. و جالبی که سال بعدش بود که، یعنی سال 90 که خود مالکم مگریچ هم فوت کرد. ولی میخوام یک نقل قول از شهادت این مالکم مگریچ براتون بیارم که ارتباط داره با موضوع امروز. خودش میگه یا مینویسه، به گمانم میتوانم خودم را آدم نسبتاً موفقی بخوانم. مردم هر از گاه در خیابان خیره خیره نگاه من میکنند، این را میگویند شهرت. در آمدم آنقدر هست که اراده مالیات اسم من را جزو ثروتمندان بگذارد، این را میگویند موفقیت. با پول و شهرت هر کس، حتی سالخوردگان، اگر حوصله‌اش رو داشته باشند، میتوانند از لذایز دنیا بهره ببرند، این را میگویند لذت. ممکن است گاهی اوقات مطلب گفته یا نوشته باشند که توجه کسی را جلب کرده و مرا متقاعد کرده باشد که افکارم تأثیر شگرف بر زمانه داشته است. این را میگویند خرسندی. با این ها به شما میگویم و استدار دارم سخنم را باور کنید. این دست آورده های ناچیز را میلیون ها برابر کنید و همه را جمع ببندید و با این ها هنوز در قیاس با قطره از آن آب حیات که مسیح به تشنگان در رو می بخشد هیچ است، بلکه از هیچ هم کمتر. یعنی وقتی همه اینا رو در نظر میگیرید، پول و شهرت و لذت و هرچه هست، میگه این دست آورهای ناچیز را میلیون ها برابر کنید و همه رو با هم جمع ببندید، با این حال هنوز در قیاس با قطره از آن آب حیات که مسیح به تشنگان رو میبخشد هیچ است و بلکه از هیچ هم کمتر. آمین. و خدا را شکر که خدا من چشمان ما را هم باز کرده که بفهمیم که واقعیت کار همین است. بله. پس موضوع دوم، کار دوم که روح القدس انجام میده اینه که آتش را فرو می نشاند و تشنگی ما را رفع می کند. من می دونم که متاسفانه برای قوم یهود مثل این که زیاد متوجه این موضوع نبودند و یه آیه هستش که خوندنش خیلی ناراحت کننده است، یعنی برای خداوند ناراحت کننده است، در ارمیا فصل 2:13 وقتی خودش میگه که قوم من دو کار بد کردند، من را که چشمه آب حیاتم ترک نموده برای خود حوزها کندند، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه ندارد، یا در ترجمه دیگه هم 1009 آب انبارها که ترک خورده. یعنی نه فقط اینجا خدا را رد کردن، بلکه رفتن دنبال یه چیزایی که اصلا سوراخ داره، به درد نمیخوره. اون بله چشمه آب حیات پیش خداوند است و ما خدا را شکر میکنیم که خداوند این برکت بزرگ رو به ما عطا کرده است. سوم، بازم روح القدس به شکل آب به اصطلاح برای ما چیکار میکنه؟ ما رو تازه میکند. همونطوری که آب ما رو تازه میکند، روح القدس احیا میکند و اصلاح میکند. در اعمال رسولان 3:19 اونجا در مورد ایام استراحت صحبت میکنه، یعنی بیداری، تجدید قوا، تراوت و تازگی. به فارسی ما از این عبارت ها استفاده میکنیم، برای ما خیلی خیلی ارزش داره. تجدید قوا، تراوت و تازگی، یعنی در مورد پوری روح اینجا صحبت میشه و ما به عنوان ایمانداران میشه گفت که واقعا هر روز به کمک روح القدس نیاز داریم. وقتی کلام خدا میفرماید که ما باید از روح پر شویم، خب اونجا فعل زمان حال استمراریه، یعنی امری حاضر اینجا هست، یعنی همیشه همیشه ما باید پر شویم. من میدونم که برای پوری روح خب شرایط مختلف وجود داره، ولی بدون شک یکی از اون شرایط همین تشنگی که ما میخواییم بیشتر و بیشتر پر بشیم. البته از یک لحاظ تشنگی ما رفع شد، چون یه چشمه در ما قرار گرفته. و داشتم یکی از کتابهای جان پایپر که شخص الان خیلی سرشناس داشتم میخوندم و برای جان پایپر این یک سوال بود، حالا که ما یه چشمه داره پس چرا ما باید بیایم و بازم بنوشیم؟ و ایشون داشت همون کلام رو میخوندن در همون یوحنا 4 و در دعا بود که ببینیم که جریان چیه و ایشون احساس میکرد که خداوند الان داره با قلبش صحبت میکنه و پیغام اینطور برای جان پایپر آشکار شد. وقتی از این آب که من به شما میدهم مینوشید، آتشتون برای همیشه از بین نمیره. اگر این طور میشد، آیا بعدا احساس نیاز به آب من میکردید؟ من این هدف من نیست. من ایمانداران بی نیاز خودکفا نمیخوام. وقتی از آب من مینوشید، در شما چشمه بله به وجود بیاید. آن چشمه بله رفع آتش میکند، نه از طریق برداشتن نیازتون برای آب، ولی از اینکه هر وقت که چشمه میشوید، آن چشمه اونجاست. دوباره مثل امروز صبح. پس بنوش فرزندم، بنوش. بله، وقتی ما از این آب می نوشیم، یعنی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم، واقعا یه چشمه در ما قرار می گیره و اون چشمه خدا را شد تشنگی ما را رفع می کند، اما نه از طریق برداشتن نیازمون به آب، ولی چون اون چشمه در ما وجود داره، هر وقت که تشنه هستیم به ما آب میده. دوباره امروز، فردا، پس فردا. پس سوالی که پیش میاد اینه که آیا این تشنگی در ما وجود داره یا نه؟ ما خدا رو شکر که برای روح خداوند در ما ساکن است، ولی او میخواد که ما بریم جلو، میخواد که ما بالغ بشیم. ما باید بیشتر تقدیس بشیم، باید رشد بکنیم و تشنگی و مخصوصا تشنگی برای خداوند جزء به این روند رشد و تقدیس در زندگی روحانی ما. بعد مرداد هفته گذشته دو تا آیه از مزمور، یعنی 42 و 63 در این راستا خون که میخوام دوباره با اجازه شما اینها رو بخونم. همون 42 خیلی سریع. چنان که آهو سراب ها مشتاق نهرهای آب است، همچنین ای خدا جان من به شدت مشتاق توست. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. 63:1 خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو رو میجویم. جان من تشنه توست و پیکارم مشتاق تو در زمین خشک و بی ترابت و بی آب. و یه آیه دیگه در مزمور 143:6 دستهای خود را به سوی تو دراز میکنم، جان من همچون زمین خشک تشنه توست. پس در قسمت آخر این تشنگی برای، وقتی ما میگیم تشنگی برای خداوند یعنی چی؟ اولا خب ما میخوایم بیشتر و بهتر او را بشناسیم. خود پولس میگه در شناخت خدا رشد کنید، کولوسیان 1:10. من فکر میکنم این زمان، با اینکه شاید نمیدونم برای خیلی از ماها سخت میگذره و نمیدونیم که چی خواهد شد و میدونیم در زندگی ما خیلی چیزا به اصطلاح به هم ریخته است، ولی از طرف دیگه فرصتی میده که بیشتر وقت در حضور خداوند بگذرانی، هم در کلام. این خودش یک نشانه است که بله خداوند، من امروز تشنه هستم، من میخوام بیشتر بهتر تو رو بشناسم. هم در کلام از اونجا سیر میشی و همچنین از لحاظ دعا. بله، این تغذیه روزانه چقدر برای زندگی ما مهم هست که بریم جلو. و نه فقط اون، بلکه دوم، نه فقط خداوند رو بیشتر بشناسیم، بلکه بیشتر در مورد خداوند بدانیم. یعنی چیزهای هستش که ما باید یاد بگیریم و از اون لحاظ هم بالغ بشیم. یعنی منظور اینه که از همه منابع که وجود داره از اونها استفاده بکنیم. من نمیدونم آیا استفاده میکنیم یا نه، ولی من فکر میکنم برای کسی که تشنه است واقعا و برای اون حالت طراوت و تازگی، بله میخواد وقت بده که روی خیلی چیزا کار بکنه، در مورد خود خداوند، در مورد ایمان ما ما شاگردان عیسی مسیح هستیم. خدا شد برای کانون الهیات پارس و برای اون وبسایت تو اینترنت shagird.co.uk که میتونیم بریم اونجا و بیشتر یاد بگیریم یا کتاب تهیه بکنیم. من واقعا وقتی به مثال دارم میگم و به همون تلگرام نگاه میکنم میبینم پر از این منابع هستش اونجا، همش به فارسی، که برای رشد ایمان ما. حتی از لحاظ ICF ما یک کانال مخصوص اونجا داریم که برادر شهریار به راه انداخت و میدونم که خواهرمون آرام کمک میکنه در مورد شاگردان مسیح. خب آیا استفاده میکنیم؟ یا مثلا اون یکی دیگه هم هست به نام کورپو مال برادر فریدون، چقدر اون جالبه. یا مثلا خانواده سالم، فقط لازمه که شما به چیزی به فارسی رو چاپ میکنید پیدا میشه و میتونید وصل بشید. یا یکی که تازه شروع شده از طریق خواهرمون روزیتا حفصپیان، فیض خدا در دردها. میدونید یعنی منظور اینه که کسی که اصلا بی تفاوت، اصلا تشنه نیست، اصلا دنبال این چیزا نمیره، ولی دائما اینه که ما با اون تشنگی بریم جلو که خداوند رو بیشتر بشناسیم و دوم بیشتر خداوند بدانیم و سوم با دیگران در مورد همین خداوند صحبت بکنیم. اونا هم تشنه‌اند، اینا اصلا شروع نشده، نمیدونم که این آب حیات کجاست و برای فامیل و خانواده، دوستان و نمیدونم همسایگان، هر که اسم بخوام ببریم، باید بدونید که اونا هم نیاز داریم. اگه ما معتقد هستیم که عیسی مسیح میفرماید که من نان و حیات و راستی هستم و هیچ کس جز به وسیله من از خدا نمیآید، خب میشه گفت که دوست من، فامیل من، اونا هم نیاز داریم به این حقیقت. تنها راه همین است. پس ما همچنین افتخار داریم که مردم که میرن این ور اون ور دنبال چیزایی که سوراخ داره، آب رو نگه نداره، ما میتونیم در مورد اون آب زنده با اونها صحبت کنیم. پس میخوام با این سوال حرفم رو به خاتمه بدم که فردا، نمیگم امروز، فردا خداوند چه جایی در زندگی شما خواهد داشت؟ آیا فردا، پس فردا در حضور خداوند میخواد بگه خداوند خیلی ممنون برای این چشمه که تو در من قرار دادید، امروز من اومدم که بنوشم، امروز اومدم که بنوشم دوباره. با هم دعا کنیم و دعای من اینه که خداوند این آیات رو برای ما برکت بده. و فکر میکنم یک سرود هم داریم بعد از این در رابطه با تشنگی. ولی پدر واقعا سپاس میگم برای محبت و فیض و رحمت به سوی ما. خداوند واقعا تو به دار ما رسیدی، تو همه چیز رو برای ما فراهم کردی خداوند که بتونی با این آب حیات آشنا بشی. واقعا سپاس میگیم و خداوند میلیون ها نفر دنبال این میگردن، نمیدونم که کجاست. البته خود تو را شکر میکنی در دنیا ما میلیون ها نفر متوجه این موضوع شدند. تو را شکر میکنم برای کلیسای مسیح در تمام دنیا که با یک زبان میخوان تو را شکر بکنن برای وجود این چشمه ها، این چشمه در وجود من خورنده. پس واقعا سپاست میگیم که تو چشمان ما رو باز کردی که ایمان بیاریم خداوند و اجازه بدیم که روح قدوس وارد زندگی ما بشه. پدر ولی پدر همونطوری که از این آیات خوندیم، ما میدونیم که این فقط شروع کار، ما باید بریم جلو، بیشتر اجازه بدیم خداوند که روح در ما کار بکنه، همیشه هر روز از روح پر بشیم خداوند. و یکی از این شرایط مهم همون تشنگی هست خداوند، که بیان و دوباره بنوشیم، دوباره بیان بنوشیم خداوند. پس ما را کمک بکنیم که در این شناخت خداوند بریم جلو، هم در کلام هم در دعا خداوند، و همچنین بیشتر در مورد تو و ایمان ما یاد بگیریم خداوند. از این فرصت ها استفاده بکنیم، از همه امکانات و منابع که وجود داره استفاده بکنیم خداوند، و همچنین از هر فرصت هم استفاده بکنیم که در مورد تو با دیگران هم صحبت بکنن، که اونا هم به نوبه خود بیان و بفهمن که این آب حیات در عیسی مسیح یافت میشه. خداوند تو رو شکر میکنیم برای حضور خداوند و واقعا برای همه خداوند در نام پرجلال عیسی مسیح برکت میطلبم. آمین خداوند. خیلی ممنون برای توجهتون و شما رو به دست خداوند می سپارم. خدا نگهدار.